بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 143، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيغا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. این آیه شریفه خیلی بس خیلی زیاد داره. یکی مثلا بس کلام خدا و اینکه اصلا کلام خدا یعنی چی؟ چجوری خدا با کسی حرف میزنه؟ خیلی بحث داره دا. خیلی زیاده. مطلب دوم بحث رؤیت خدا، که اینم بحث رؤیت هم بحث مفصلیه. سوم هم بحث تجلی و معنای تجلی، این که تجلی یعنی چی؟ یعنی اگه اینا رو آدم بخواد بگه، خود این آیه چندین کتاب میشه دربارش بحث کرده. چرا دیگه؟ حالا این فرما شما رو تو کتاب الان میگیم جوابش خواهیم داد. خیلی خوب، دیروز بحث حجتو خوندیم، اللغتو، بحث لغات آیه شریفه. التجلی، تجلی یعنی چی؟ التجلی یعنی از ظهور، تجلی یعنی ظهور. و یکون و تارتن به ظهور و تارتن به دلالته. ببینید، نه اینکه میخواد بگه خدا که نمیشه آشکار بشه، که خدا غیبه، ولذا تجلی رو میگه دو جوره. تجلی وقت ظهوری که آشکار بشه، یکی هم دلالت، همین یه چیزی که پیدا نیست ولی آثارش پیداست، اینم یه جور تجلیه. میگه تارتن به ظهور و تارتن به دلالته. این به دلاله رو به خاطر این میگه که چون خدا آشکار نمیشود، دلالت یعنی گاهی یه چیزی پیدا نیست ولی همه آثارش هست، اونو میگه. ما ظهور یعنی خودش پیدا باشه، نه دیگه. الان این میز خودش پیداست، یه وقت این میز خودش پیداست، یه وقت نه، یه چیزی خودش پیدا نیست اما آثار نشونه هاش پیداست. بابا دیگه همون دیگه، ظهور دو جوره، یه وقت اینکه خودش شی ظاهر بشه، یه وقت خودش شی پنهانه آثارش پیداست. خیلی قال شاعر، آقای شاعر گفته تجلا لنا بالمشرفیت بالقنا فقد کان عن بقع السنت نائیا. میگه او تجلی کرد برای ما با مشرفیه. مشرفیه یعنی شمشیر، شمشیر خاصی. بالقنا نیزه. فقد کان عن بقع السنت نائیا، و او از واقع شدن ضربه های شمشیر دوره، نایی دوره است. مقصود اینه ها که یعنی او ما را راهنمایی کرد که تو جنگ چجوری به جنگیم. خودش ناییه، دوره، خودش شمشیر بهش نمیخوره ولی حضور داره. مثلا فرض کنید مثلا امام خمینی خودش تو جنگ تو جبهه که نبود، اما همه جام حضور داشت. این حضور نه یعنی شخص خودشا، اون راهنماییش، دلالتهاش تو جنگ وجود داشت. بله، الان این تجلیه تو اینجا به همین معناست، یعنی خودش نبود اما تدابیرش توی جنگ بود. اراده شاعر در خود شعر رو معنا میکنه دا. میگه اراده کرده شاعر ان تدبیره دل علی، تدبیرهای او دلالت میکنه بر او. مثلا پرسیم میگیم که این کاری که الان داره میشود، مثلا این کاری که الان تو اسرائیل داره انجام میشه تدبیر آمریکاست، اینو میگیم تجلی آمریکا. آمریکا که اینجا نیست اما کاراش راهنماییش است که این صهیونیست‌ها داره انجام میدند. پس اون تدبیر امیر و یقالو لسید هو ابن جلا، گاهی هم یه رئیس رو بهش میگن ابن جلا. ابن جلا یعنی چی؟ یعنی ایلا یخفا امره لشهرته، یه چیزی که خیلی مشهور است و آشکار است و پنهان نیست. مثلا خطبه حجاج، همون حجاج معروف، و حجاج میگه سخنران عجیب و غریبی بوده در تاریخ. حجاج وقتی سخنرانی میکرد 100,000 آدم تو زندانش بود، بیش از 100,000 تا آدم هم که سر بریده به گناه، ولی جوری که سخنرانی میکرد هر کی سخنش گوش میداد میگفت این بیچاره مظلومه، اونا ظالمند. این طوری بود. این ابن حجاج میگه انا ابن جلا و طلا و سنایا متا از ال امامت تعرفونی. حجاج میگه من ابن جلا هستم، یعنی روشنه که من کیم. و طلا و سنایا، طلا و سنایا یک کسی که از تو کوهستان از تو این دره ها داره میاد، از بین کوه ها یه دفعه میبینی یه آدم آشکار شد، اینم یه طلا سنایا، سنایا اون دره ها. متا از ال امامت تعرفونی، من حتی اگه امامه من بردارم میشناسید منو، یعنی من خیلی آشکارم روشنم. قال سیبوی، آقای سیبوی گفته این ابن جلا، این جلا فعل ماضیه، جلا فعل مازن، فکنه قال انا ابنو الذی جلا، من فرزند اونیم که او آشکاره. ای او ذهب کشفه، جلا هم یعنی او ذهب کشفه. خب المعنا، معنای آیه شریفه، حالا شعر دیگه. آره بله شعر.
خب
چرا؟
تجلیش
همینه
که الان هر چی وجود داره تجلی خدا بوده.
بله خود شما یه جا تجلی میکنید به عنوان یک معلم، به عنوان یک استاد سر کلاس. خود شما وقتی میرید خونه تجلی میکنید به عنوان پدر، وقتی هم که میرید خدمت پدرتون تجلی میکنید به عنوان پسر، یعنی جاهای مختلف تجلیات متفاوت. خدا توی قرآن یه جور تجلی داره، لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون، یه تجلی داره بر کوه، یه تجلی داره بر پیغمبر، یه مختلف. حجاج بله 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 گرفت، بله 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 از اون گرفت. بله المعنى ثم ذكر سبحانه حدیث المیقات، خداوند حدیث میقات رو نقل کنه که حالا تو میقات چه گذشت. فقال فرمود بلم ما جاء موسى لمیقاتنا، وقتی موسا برای میقات آمد. معنای آیه اینه هم ولما انتها موسا الى المکان الذی وقتناه له، وقتی رسید موسا به اون مکانی که وقتناه، یعنی مقدر کرده بودیم، معین کرده بودیم برای او. و امرناه بالمسیر الی، گفته بودیم بره اونجا لنو کلمه که باش صحبت کنیم. و ننزل علیه تورات، وقتی موسی رسید به اون میقات، اونجایی که باید تورات رو برش نازل کنیم. پس میقات رو الان معنا کردیم مکانی که وعدگاه بود. و یمکن ان یکون المراد بالمیقات از زمان، شاید میقات رو اسم زمان بگیریم، یعنی اون زمانی که خدا مشخص کرده بود برای موسی که ان یأتی ذلک المکان فیه، که موسی به اون مکان برسد در اون زمان، یعنی مثلا در فرسون ماه ذی‌قعده برسه به کوه طور. نه نه، برای خدا که زمان و مکان هیچ کدامش موضوعیت نداره، اما خدا به زبان ما داره صحبت میکنه دیگه. آره نه، این دقیقا مثل اینه که مثلا میگیم وقتی حاجت داری بری تو مسجد دعا کنی، خدا که اینجا و اونجا برش تفاوتی نمیکنه. ولی فإن لفظ المیقات، لفظ میقات رو میشه زمانی معنا کنی، میشه مکانی. وقتی موسی آمد به اون زمانی که موعده، یا وقتی موسی آمد به اون مکانی که موعده. فإن لفظ المیقات کما یقو علی الزمان یقو علی المکان، برا هر دو. مثلا که مواقیت الاحرام، میقات احرام میشه اون مکان، بگید مسجد شجره، میشه بگوید که نه ماه احرام، ماه حج. فإنها للأمكنة التي، مثلا مواقیت احرام و اون میقات ها، یعنی اون مکان هایی که نمیشه تجاوز کرد از اون مکان، لأهل الافاق، برای کسانی که مال مکه نیستن، الا و هم محرمون، نمیتونه از اونجا تجاوز کنه، از میقات نمیتونه عبور کنه مگر با حالت احرام. به هر حال وقتی موسی به اون زمان یا اون مکان موعد رسید، و کلمه ربه، خدایش با او صحبت کرد، خدا با موسی صحبت کرد، من غیر سفیر او وحی، سفیرم یعنی سفیر یعنی جبرئیل علیه السلام، سفیری در کار نبود، وحیم در کار نبود. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا، او یرسل رسولا یعنی جبرئیل، فیوهیه به ازنه ایمایه شو. کما کان یکلم الانبیاء علی السنت الملائکه، با موسی صحبت کرد بدون وحی، اونطور که با پیغمبرا صحبت میکرد با وحی. حالا میگیم چجور، اونطور که تکلم میکرد پیغمبران را به زبان ملائکه، یعنی واسطه داشت، اما موسی واسطه نداشت. بلم یذکر من ای موضع اسمعه کلامه، این آیه نمیگه که حالا خدا وقتی صدای خودش را به موسی رسوند از کجا رسوند. حالا بیر و ذکر نکرده از چه موضعی رساند به گوش او کلامش را، اما جای دیگه گفته. و ذکر فی موضع آخر جای دیگر گفته که خدا اسمعه کلامه من الشجره، اینجا اسم درخت نبود، اما جای دیگه فرموده که صدا از درخت اومد. فجعل الشجره محلا للکلام، درخت و محل کلام قرار داد. یک کسی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که حضرت موسی از کجا فهمید که این صدای خداست نه صدای بشر؟ امیرالمومنین فرمود که صدای بشر از یه طرف میاد، مثلا صدای من از این طرف به گوش شما میخوره، اما موسی علیه السلام دید که یه صدا از همه طرف داره میاد، از بالا، از پایین، از پشت سر، از رو به رو، جهت نداره، از همه جهت، فهمید که این کلام کلام خداست.
صدا نداره،
اوجد الکلام، اوجد الکلام، فجعل شجرت محلا للکلام لان الکلام ارزون لا یقوم الا بجسم. بینید کلام محل میخواد، این رنگ، رنگ میشه بدون جسم یا نمیشه؟ وزن بدون جسم میشه یا نه؟ باید به جای قایم باشدی. کلام عرض، عرض جوهر میخواد، چون کلام عرض است و قیام نمیکنه الا به جسم، اون جسم یا این زبونه یا اون درخت است. و قیل انه فی هذا الموضع اسمعه کلامه من الغمام. بعضی هم گفتن که خدا صدای خودش را اینجا از ابر به گوش موسی رساند. حالا لازمه تکون به خودش بده که خیلی قالر. خب حالا این، حالا این قیله بودی خود چرا؟ آره دیگه جسم، ولی گفتیم اوجده او. قال رب ارنی انظر الیک. خیلی جلد ششم اسفار همش همی بسته دیگه. این چند بار تالا گفتم اصلا این بالاترین مقام یک انسان اینه که کلام خدا رو بشنوه و بفهمه کلام خدا چیه. یه نفهمی یه تفسیر قرآن نوشته اینجا که رسیده سا دیگه این نفهمی اینها، گفته که از این آیه فهمیده میشه که مقام ما از موسی بالاتره، چون موسی کلام خدا را از درخت شنید، ما کلام خدا را از زبان پیغمبر و دوازده امام میشنویم. پس ما که از پیغمبر میشنویم که بالاتر از اون یکی از درخت میشنوه. که این اصلا اینو نفهمیدن کلام خدا یعنی چی، اصلا کلام منیش چی چیه. کلام اعلایی داریم، کلام ادنایی داریم، کلام اوسط داریم. اینو چند بار عرض کرده بودم. این دست، ببینید این دست الان به چه زبانی داره به شما میگه که من دست چپم و دست آدمم و سه تام انگشت دارم. این یه زبانی داره این حرفو میزنه که شما عرب باشید میشنوید، ترک باشید همینه میشنوید، فارسان باشید میشه. به یه زبانی داره حرف میزنه که شما هر زبانی دارید دارید میفهمید. و امکانم نداره دروغ بگه، اصلا امکان نداره دروغ توش باشه که این داره میگه من دست چپم و سه انگشتیم. ببینید کلام خدا اینجور کلامیه سا. بله بله بله. حالا اینو میرسیم، این میاد، این خواهیم گفت، این میاد، حالا میاد، اینو خواهیم گفت. قال رب ارنی انظر الیک. موسی گفت خدای خودتو به من نشون بده. ای ارنی نفسک انظر الیک، خدای خودتو به من نشون بده تو رو ببینم. خب مگه میشه خدا را دید؟ اولا نظر سنی ها تماما اینه که خدا را در آخرت که میشه دید، در دنیا اختلافی که میشود دید یا نمیشه دید و پیغمبر در شب معراج خدا را دیده یا ندیده، این اختلاف سنی هاست. ما شیعه ها هم معتقدیم که رؤیت به معنای رؤیت بصر با چشم، این که خب روشنی کنه شدنی نیست، این محاله. اما رؤیت به معنی رؤیت قلبی، لقاء الله، رؤیت به معنی لقاء الله، اونم قطعا ممکن هست. اگر که بله بله، به عقیده ما اگر که یه آیه فرمود خدا رو نمیشود دید، میگیم که یعنی به چشم بصر جسم. اگرم یه آیه میگوید که میشه خدا رو دید، میگوییم رؤیت قلبی. این عقیده ما هست. حالا میگیم که اختلف العلماء فی وجه مسئلتی علیه السلام الرؤیت. علما اختلاف دارند که موسی چجوری گفت خدای خودتو به من نشون بده. مگه موسی نمیدونست که خدا رو نمیشه دید؟ مع علمه بانه سبحانه لا یدرک بالحواس، اینه که میدونست که خدا قابل درک نیست با حس. اختلف العلماء على اقوال. این دو صفحه ای که الان میخواییم بخونیم، این دو صفحه همش کلمات سید مرتضی است در کتاب امالی، یعنی مجموع البیان داره از اونجا مینویسه. دا این اینه تو کتاب تبیانم نیست. همون اونو لقاء الله به معنی همون لقاء باطنی باش، ولی حالا دیگه ثواب خدا را، عقاب خدا را بلاغت کرده دیگه. بله، قول اول اینه که چرا موسی میگه خدای خودتو به من نشون بده؟ میگیم که ما قاله الجمهور و هو الاقبا. اقبا هم همینه که انه لم یسأل رؤیت لنفسه. موسی نمیگه خدای خودتو نشون من بده که من ببینم. بخواد بگه این مردم اینا که باور نمیکنه که من بگم که خدا دیدنی نیست، خدایا خودتو به اینا نشون بده. و خدا هم وقت میگه که خب اگر که من بگویم خدا دیدنی نیست حتما منو باور نمیکنن، اما خدا و خودش به اینا بگوید که من دیدنی نیستم. حالا چرا؟ حالا یه شاهدی داریم. انهو لم یسأل رؤیت لنفسه و انما سألها لقومه، برای مردم. حین قالوا له، وقتی مردم گفتن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، تا خدا رو آشکارا نبینیم ایمان نمیاریم. خب ولذالک قال علیه السلام، به همین جهت هم که برای مردم بود، چون برای مردم بود یعنی مردم در واقع دارن میگن که خدایا خودت نشون ما بده، به همین جهت هم حضرت موسی وقتی که اون عذاب و رجف و لرزش اینا رو گرفت، حضرت موسی اینو گفت اتهلکونا به ما فعل سفها و منا، خدایا در برابر کار سفیهان میخوای ما رو عذاب بکنی؟ کار سفیهان این بود که سفها گفته بودن خدا رو نشون ما بده. سفها گفته بودن که لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. فعذاف ذلك الى سفها. پس این طلب رؤیت کار موساس یا کار سفیهان؟ کار سفیهاست. و یسألو علا هازا. حالا اگه یک کسی سوالی بکنه بگه که خب اگر موسی میدوند که خدا دیدنی نیست و این مردم دارن میگن که خدا رو نشون ما بده، خب موسی با یک کلم بگه بابا خدا دیدنی نیست، اینجوری باید بگه؟ یسأل علا هازا، سوال میشه فیقال لو جاز ان یسأل رؤیت لقومه. اگه موسی میگه که خدای خودتو نشون اینا بده، مع علمه باستحالت رؤیت علیه تعالی، با اینکه میدونه که خدا دیدنی نیست، اگه اینجوریه لجاز ان یسأل لقومه سایر ما یسأل علی. پس موسی به خدا بگی خدایا شکم ادم نشونه اینا بده، کلتم نشونه اینا بده، دست و پاتم نشونه اینا بده. چیزهای دیگری هم که نشودنیه اونا رو موسی بر مردم طلب بکنه دیگه، چون دیدن که شدنی نیست، اینه که طلب که خب اونا رو هم طلب کنه. جایز است که سوال کند موسی برای قومش بقیه چیزایی که بر خدا محاله، مثلا بگه خدا یا شکم دونشونه اینا بده، من کونه جسمه که خدا جسمه و ما اشبه ذالک، ما اشبه ذلك یعنی مثل صعود، نزول، غذا خوردن، این چشم، این جور چیزا. متا شکو فیه، هر وقت مردم شک دارن که خدا دست داره یا نه، خب پس موسی بگه خدای دستتو نشونه اینا بده. اگر موسی میداند که خدا دیدنی نیست، در این حال طلب رویت کرد برای اینا، با اینکه این نشدنیه، بقیه نشدنیه رو طلب بکنه. خیلی خوب، ولی جواب، جوابش اینه که من گفتم دیگه، دو صفحه گفتم کلام سید مرتضی است، ولی جوابش اینه که ببینید، موسی علیه السلام میدونه که خدا دیدنی نیست، خدا جسمم نداره، دست و پام نداره، اینو موسی میدونه. بعد موسی میگه خدایا خودتو نشونه اینا بده، با اینکه میدونه این نشدنیه. اما موسی نمیگه خدایا جسمتو نشونه اینا بده، چون اینم نشدنیه. فرق این دوتا در اینه ها، کسی که میگوید من میخوام خدا را ببینم، این خدا را قبول داره، اعتقاد به خدا داره، به اینکه کلام خدا حقه اینا را هم قبول داره و میدونه که کلام خدا عین واقعه. اما اگر یک کسی بگه خدا جسمه و میخوام شکم خدا رو ببینم، این معلوم میشه اصلا خدا رو قبول نداره. فرقش در این است، هر کسی که قائل به تجسیم باشه 100% کافره. همین تو رساله های عملی هم نوشته دیگه، مجسمه کافرند. اما اگر کسی بگوید خدا قابل دیدنه، این مجسمه نیست، کافرم نیست. گفتم سنی ها میگن خدا رو میشه دید، سنی ها کافر نیستند. پس فرقش بینید در این شده، هم دیدن نشدنیه، هم جسم نشدنیه. اما دیدن با اعتقاد به خدا جمع میشود، تجسیم با اعتقاد به خدا جمع نمیشود. این فرقش. حالا دیگه گوش بدید. بل جواب، انما صح سؤال فی رؤیت، تو رؤیت درسته که موسی میگه لأن الشک فی جواز رؤیت التي تقتضی کونه جسما یمکن معه معرفت السمع. شک در جواز رؤیت، این که میشه خدا را دید یا نه، که دیدن فرع بر جسمیته. کتابای آیت الله سبحانی بخونی، همش آیت سبحانی اینا رو داره دیگه، میگه که نمیدونم اگه که بشه خدا رو دید، خب پس یعنی خدا جسمه دیگه، اینا تو کتابای ایشون زیاده. این یمکن معه معرفت السمع یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه من میخوام خدا رو ببینم، میشه اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد به کلام خودم داشته باشه و اعتقاد داشته باشه که خدای سبحان حکیم است و صادق است در اخبارش. بعدم و خدا میاد میگه منو نمیتونید ببینید. فیسه و ان یعرفو بالجواب الوارد من جهتی تعالی، وقتی خدا رو قبول داره، کلام خدا رو هم قبول داره، خدا میگه نمیتونی منو ببینی، میگه خب چشم، میفهمد استحالته ما شکو فی صحتی و جوازی، میفهم اون سوالی که من کرده بودم که خدایی میخوام ببینم این نشدنیه، محال است اونی که من سوال کردم. پس کسی که طلب رؤیت میکنه، میشه اعتقاد به خدا داشته باشه و بگیدم خدا حرفش درسته، بعد یه خدا گو من نمیتونی ببینی، خب پس نمیتونم ببینم. اما اگر کسی شک داره در اینکه خدا جسمه یا نه، یا خدا دست و پا داره، این اصلا خدا رو قبول نداره. اگه خودم حالا بگه که من دست ندارم، این میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم که حالا گفت دست ندارم. و مع شک فی کونه جسمن، اما اگه شک داریم که خدا جسمه یا نه، دیگه چی؟ لا یسه و معرفت و سمه، یعنی دیگه کلام خدا رو هم قبول نداره، چون اصلا منکر خداست. من حیث و ان الجسم لا یجوز و ان یکون غنیان، چون کسی که میگه خدا جسمه دیگه خدا رو خدا نمیدونه، جسم که نمیشه غنی باشه، غنی به ذات نه، غنی غنی بلا عالمن به جمیع معلومات، اونی که جسمه که نمیشه عالمه به همه چیز باشه. یعنی هر کسی که گفت خدا جسم، خدا رو قبول نداره. اگه خدا رو قبول نداره، حالا خدا بگیدم من جسم نیستم، فایده نداره برش که. بلا بد فی العلم به صحت سم من ذلک، کسی که میخواد حرف خدا رو قبول کنه باید این دوتا رو قبول داشته باشه، هم غنی بودن خدا رو، هم عالم بودن خدا رو. فلا یسه و به جوابهی فلا یقه و به جوابهی انتفاعون بلا علمون، اونی که خدا رو قبول نداره و حرف خدا رو قبول نداره، حالا خدا هزار بارم بیاد بگه فایده داره؟ این میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، حالا خدا بگید که من دست ندارم، من پا ندارم، با حرف خدا برای این آدم هیچ فایده‌ای حاصل نمی‌شود. نه این مال بعد، بعد بله. مشکلی چی؟ نه مشکل هشام این نیست، مشکل هشام توی بحث حد خداست. مشکل هشام مشکلی که همه شما هم دارید، همه شما هر کی بهتون بگه خدا چقدر میگید خدا نامحدوده، این که هر کی میگه خدا نامحدوده یعنی خدا را محدود کرده به حد بی حدی. مشکل هشام اینه، این که میگه خدا جسم است و هفت وجب است و وجب هاشم به انداز دست خودش، اینا رو میخواد بگه. الان شما میگید خدا نامحدوده، یعنی چی نامحدوده؟ خدا نامتناهی، یعنی خدا یه حد بی حدی داره. پس خدا حد داره دیگه، چه نیست؟ حد بی حدی؟ بی حدی حد نیست؟ خود بی حدی هم یه نوع حد است. خدا هیچ حدی ندارد، حتی حد بی حدی. چی گفته خط بکش؟ نه این نیست منش. حالا جوابش حالا بسته دیگه میخواد، حالا جوابش حالا جای دیگه است. نه حالا جوابش هیچ دیگه، حالا فعلا بحث مهونه نیست. خلاصه حالا فقط جواب آقای ترابی همین بود که اون مشکل هشام ابن حکم و هشام ابن سالم اونو تو همین مشکل دارند. و قال بعض العلماء، بعضی از علما هم گفتن که حضرت موسی یه چیزی میدونست نشدنیه ها، بازم تقاضا کرد. انهو کان یجوز و ان یسأل موسی لقومه، سوال کنه موسی برای قومش، ما یعلم استحالت و ویزن، میدونه یه چیزی که نشدنیه. و این کان دلالتوست، خب گاهی که به در گفتن تا دیوار بشنونی که تو قرآن پره اینجور چیزا دیگه، یعنی میگم من یعنی اینا، چرا که خلا بذار این همه آیات قرآن که میگه که ای پیغمبر اگه زهار کردی، میگه پیغمبر زهار میکنه، ای پیغمبر اگه طلاق میدی، میگه پیغمبر طلاق میده، بله دیگه. آیات طلاق که تو قرآن هست و پیغمبر طلاق، میگه پیغمبر طلاق داده، برای مردم داره میگه دیگه. و این کان دلالت و سمعه لا تثبت قبل معرفته، کی آدم حرف خدا را میپذیرد؟ وقتی خدا را بشناسه. دلالت سمعه، دلالت سمع یعنی که کلام خدا را بپذیرد، تا شناخت خدا نباشه که حرف خدا رو نمیپذیره. فمتا کان فی المعلوم، اگه یه آدم یه چیزی رو میدونه، من میدونم اینا خدا رو نمیشناسند، میدونم هم اینا حرف خدا را باور نمی کنن، میدونم هم خدا دیدنی نیست. با این حال میگویم خدای خودتو نشونه اینا بده. وقتی میدانم که این سوال صلاح مکلفین است در دینشون، با اینکه این سوال نشدنی است، با اینکه این نشدنیست اما صلاح ایناست. غیر انه شرط ان یبین النبی فی مساله ذلک علمه باستهالته. گاهی پیغمبر میدونه این سوالی که من میکنم نشدنیست، اما مثلا فرسانی حالی یه تقاضای نشدنی، مثلا بیایم به یه پیغمبر بگیم این مرده رو زنده کن، پیغمبرم میدوند که مرده زنده نمیشه دا، اما اشکال نداره پیغمبر از اول به مردم اینجوری بگه، بگه مردم من برای شما تقاضا میکنم مرده زنده بشود، با اینکه میدانم که نمیشود. آها بله، آها بله، اینه بگه دا. ببینید غیر انه الا اینکه شرط است که بیان کنه پیغمبر وقتی میخواد اون سوال رو بکنه چیا بیان کنه، بگه خودم میدونم این نشدنی است. استحالت ما سأل عنه، بگه میدونم این کار نشدنیه. خب پس اگه میدونی نشدنیه برای چی سوال میکنید؟ مثلا یه کسی میاد به من میگه که آقا نه من واسطه بشم فلان اداره، من میگم میدونم من واسطه بشم فایده نداره دا، میگه نه بگو. خب بهش میگم باشه من میگم ولی میدونم فایده نداره. خب برای چی پس میگه؟ این یه لطفیه به این بابا. با ان قرزه فی السؤال ورود الجواب لیکون لطفا. میگه شما باستشو اینه دخترشون رو به من بدن، میگم نمیدن دا، میگه نه تو بگو. میگم باشه من میدونم که نمیدن ولی حال باشه من میگم. یه لطفیه برای او قرضش در سوال ورود جمعه. یک نوع مماشات لیکونه لطفن، یه لطفیه بنا. پس جواب اول این شد که موسی برای خودش نگفت که میخوام تو رو ببینم، برای مردم گفت. جواب دوم اینه که انه علیه السلام لم یسأل رؤیا بالبصر. جواب اول این بود که برای خودش نبود، برای مردم بود. جواب دوم اینه که اینم رب ارنی، این ارنی یعنی اون رؤیت قلبی، نه رؤیت به چشم. ولیکن سأله ان یعلمه نفسه ضرورتن، داره اینه میگه دا. این رب ارنی رؤیت به معنی علم قلبیه، خدا یا علم بدیهی قلبی به من بده نسبت به خودت. سوال کرده که خدا علم بهش بدهد، علم ضروری و بدیهی به اظهار بعض اعلام الاخره. چیزی آدم اگه نشانه ها و اشراط قیامت آدم ببینه دیگه شکی نداره. همون حضرت ابراهیم به این که اظهار بشه بعض از نشانه های آخرت، علتی تزتر روحو الان معرفته، که نشانه های آخرت آدمو به یقین میرسونه دیگه، مسترش میکنه به معرفت. فتزول انه الدبائی و شکوک، دیگه شک و شبه هم از آدم از بین میره. و یستغنی عن الاستدلال، دیگه دلیلم دیگه نمیخواد. و یخفف المهنت علیه بذلک، درد سر برش کم میشه. مثلا فرسی کسی میگه من هی شک دارم این دلیل هم من رو قانع نمیکنه برای وجود خدا، میگیم بهترین چیز اینه که بمیری. میگه خب خدای مرگمو برسون که دیگه شک نکنه، نشانه های آخرت که بیاد دیگه شکی دیگه نمیکنه دیگه. کم فرمایش آقا کما سأل ابراهیم علیه السلام رب ارنی کیف تحیی الموتا، این نشونم بده، یعنی نشانه های آخرت رو نشونم بده. طلبن لتخفیف المهنته، که من بخوام هی استدلال بیارم به این دلیل به این دلیل قیامت و فلان، به جای اینکه این استدلال رو نخوام بیارم همون نشانه رو ببینم. وقد کان عرف ذالک بالاستدلال، با استدلال که میدونست که قیامتی هست، ولی میگه نشانم بده که اون درد سر استدلال نباشه. و سؤالو و این وقع به لفظ رؤیت. درسته موسی میگه رؤیت، اما رؤیت یعنی علم. به زبان گفته رؤیت ببینم، اما دیدن یعنی دیدن دل. فَإِنَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ الْعِلْمِ، رؤیت موجب علم میشه. كَمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ الْإِدْرَاكُ بِالْبَصَرِ، چجور دیدن علم می آورد؟ بعضی وقتا مرادمون علمه اما دیدن رو میگیم، یعنی سبب رو میگیم، مسبب رو اراده میکنیم. بله، حالا که نرسیدیم، حالا بیر بیر، حالا فعلا نشونم بده تا بعد برسیم به لنتران. فبین الله سبحانه له ان ذلک لا یکون فی الدنیا. بعدم خدا میگه که نه، نمیشه منو بینی، هم نرسیدیم، حالا بعد میاد. اینم شد جواب دوم. پس جواب دوم این که این علمه نه رؤیت. جواب سوم، بله همش مول سید مرتضی است. بله، جواب سوم اینه که انه سأل رؤیت بالبصر علی غیره بچه تشبیه. ببین اگر یک کسی اینجوری بگه، اگر یک کسی بگه ید الله یعنی چی، میگیم خدا دست داره دار، اما نه اینجوری. خدا چشم داره دار، اما نه اینجوری. یعنی خدا دست دارد اما اینجورم نه. چو هم یه آیه میگه که لیسه که مثلهی، یه آیه میفرمید ید الله، هم خدا دست داره هم تشبیه هم نباشه. اینجا هم اینجوری بگیم رؤیت هست اما نه اینجور رؤیت مثل این چشم رو دیدن. سوال کرده رؤیت به چشم را، اما لا علاوه چه تشبیه، تشبیه هم نباشه. ان الحسن و ربیع و سدی، این سه نفر گفتند. و ذلک لأن معرفت توحید، چون معرفت توحید تصح و مع الجهل به مسئله رؤیت. می شود من معتقد به خدا باشم و ندانم که میشه خدا رو دید یا نمیشه دید. این سنیا، سنیا خدا رو قبول دارند، رؤیت رو هم شک دارند. این دوتا قابل جمعه که میشه آدم معرفت توحید داشته باشه و جهل به رؤیت داشته باشه، این شدنیه. و معرفت و سمعه تصح و ایزن معهو، معرفت این که کلام خدا و کلام خدا درست است و اینا درست است مع الجهل به مسئله رؤیت. یعنی میشه من خدا رو قبول داشته باشم، کلام خدا رو هم قبول داشته باشم، اما یه چیز شک دارم خدا رو میشه دید یا نه. اینم شد جواب سوم. بعد میگوید این جواب سوم ضعیفون، این جواب سومی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر اینکه مگه میشه ما درباره یه پیغمبر بگوییم جهل داره به معرفت خدا یا جهل داره به رؤیت خدا؟ اینا رو که درباره پیغمبر نمیشه گفت. سنی ها درباره پیغمبر رو از این حرفا میزنند. سنی ها میگن میشه یه پیغمبر جهل به خدا داشته باشه، اینا سنی ها میگن، اما ما نمیتونیم بگیم. حاسا ضعیفون.
خب
بله بله، خواهمیه، ولی میگه مجمع البیان داره کتاب سید مرتضی رو مینویسه اینجا میاره. بله نخه، نه نه گفتم همش سید مرتضی داره کلام، و سید مرتضی همش با سنیا داره هم میزنه، نباشیه کتاب امالیه، انتصار که نیست. امروز که کتاب نمیشه، هزار سال پیش داشتم مینوشتم. اینم که همه جو گفتیم بابا تو فقه و اصول وقتی میخونید که سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، هم میگه همون جو نمیگن که تبرسی مقلد سید مرتضی است، هر چی سید مرتضی گفت تبرسی میگه. خب باشه، نه بینید تو این سومی اینجوری بودن، تو سومی گفت مع الجهل به مسئله رؤیت، مع الجهل به مسئله رویا رو من شیعه درباره پیغمبران میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ اولی میگه برای دیگران، سوم میگه خودش جهل داشته باشه. نه، جهل داشته باشه به مسئله رویت خودش. ببینید به هازا ضعیفون لان الامر به این کان علا ما ذکروه، درسته مطلب همونجوریه که اینا میگویند، ولی فان الانبیاء لا یجوز ان یخفا علیهم مثل هازا، انبیا که نمیشه رؤیت خدا را بلد نباشند، مثل هازا یعنی رؤیت خدا مع جلالت رتبتهم و علو درجتهم. میگه میشه یه پیغمبر شک داشته باشه که خدا رو میشه دید یا نمیشه دید؟ خب حالا برسیم به فرمایش این آقایی که اینجا بود اشکال کرد و رفتش. این آقا که اینجا بود و رفت، آره لنترانی، میگفت که اصلا او ارنی انظر الک به این لنترانی نمیارزید که آدم یه سوالی بکنه بعد خدا فکر لنترانی. حالا لنترانی، حالا اینا چرا عمالی؟ بله تغییرات شاگرداش دیگه. نه نه نه، همش این کلام سید مرتضی است. مثلا کتاب درسی الازهر مصر همینه، خیلی دقیقه. بله بله، هم مرادم مرادم همون بود که نمیارزید بین. بله قال حالا قال لن ترانی، خودم گفت که نه من نخواهید دید. هازاد جواب من الله تعالی، این جواب خداست. و معناهو لا ترانی ابدا، لن ترانی نفی ابد، لان لن ینفا علاوه چه تأکید، نفی میکنه تأکیدم از همیشه. مثل این که میگیم که مثلا آیه دیگه لن یتمنوه ابدا، این یهودی ها آرزوی مرگ نمی کنن هرگز. یا مثلا میگیم لن یخلقو زبابن و لوزش تمول، هرگز یه پشیرم نمیتونن هرگز. خلاصه خدا فرمود که لن ترانی ولیکن انظر الال جبل، کوهو نگاه کن. فین استقر مکانهو فسوف تران، اگه کوه سر جاش موند منو خواهی دید. علق رؤیتهو به استقرار الجبل، گفت به شرطی منو میبینی که این کوه سر جاش بمونه. وقتی تجلی که کوه سر جاش نموند، یعنی رؤیت را معلق کرد به یک امر محال. رؤیت مساوی با انهدام جسم نیست، رؤیت را مشروط کرده به این. نه این مثل این سال که بگیم وقتی منو میبینی که تناب بره تو سوراخ سوزن، وقتی منو میبینی که پشت گردنتو ببینی، نه معلق میکنه بر یه امر محال. وقتی منو میبینی که تونستی دو تا رو پنج تا کنی، معلق کرده رؤیت خودش را به استقرار جبل. الذی علمنا انه لم یستقر، جبلی که میدونه من مستقر نمیشه. و هذه طریقتون معروفتون فی استبادشه، یه چیز طبیعیه وقتی منو میبینی که پشت گردن تو ببینی، یعنی هیچ وقت نمیبینی. لأنهم یعلقونه به ما یعلم انه لا یکون، معلق میکنه به امر محال. و متاقیل، اگر کسی سوال کنه بگه انه لو کان القرض بذلک التبعید، اگه مراد اینه که یعنی بعید است نمیتونی منو ببینی، لعلقه سبحانه به امر یستحیل، اگه خدا میخواد بگه منو نمیتونی ببینی، باید بگه معلقش میکنم بر یه امر محال نه بر یه امر ممکن. و اینجا معلق کرده بر یه امر ممکن. استقرار جبل ممکنه یا محاله؟ ممکنه. اگه خدا میخواست بگه دیدن من نشدنیه، باید تشبیهش بکنه به یه چیز نشدنی، نه به یه چیز شدنی. این سوال جوابشم اینه ها. بینید استقرار جبل ممکنه، اما جبلی که لم یستقر مستقر بشه، این محاله یا ممکنه؟ این دیگه محاله، چون یه اجتماع زده اینه. ببینید اگه یکی سوال بکنه که جبل مستقر بشود یا نشود، این شدنی یا نه، جوابش اینه که بله. اما بگید جبل غیر مستقر به فرض غیر مستقر مستقر باشه، این دیگه محاله. و متاقیله، اگر کسی بگوید اگر غرض به این آیه تبعید باشه، میخواد بگه نشدنیه، باید معلق کنه خدا به یه امر محال، همونجور که معلق کرده دخول بهشت را به یه امر محال، من ولوج الجمل فی سم الخیاط، که قبلا گفته بودیم این جمل یعنی چی؟ حالا جمل شطور نه، به معنی تناب لنگر کشتی. اون لنگر کشتی اصلا تو سوراخ سوزن نمیره، محاله. اما اینجا چرا محال نگفت؟ میگیم نه اینم محاله. چرا محاله؟ فجوابه، جوابش این است، جبل غیر مستقر بشود مستقر به فرض غیر مستقر، یعنی در این غیر مستقری مستقر، این محاله. حالا ایشون داره این فرض رو میگیره نه نه نه، این خیلی هم میگن که نه اصلا شدنیه، حالا ایشون داره اینجوری میگه. فجوابه این که انه سبحانه، خداوند معلق کرده جواز رؤیت را به استقرار جبل در حالی که لا یستقر فی تلک الحال التي جعله فيها دکن، کوه در اون موقعی که دکه بشه مستقر، دک یعنی له، مندک، خود شده. ببینید و ذالک مستحیل، چرا مستحیله؟ چون اجتماع زده اینه، یه چیزی در این حال که مندکه مندک نباشه، لما فیه من اجتماع زده این. به هر بله بله آره آره آره، که این حال بعد توضیح میدیم که اصلا کوههای مکه و فلان اینا همون کوه توره سینا و اینا، حالا اینو بعد میگیم. صلی الله علیه و آله.